با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که با هم هستیم تا خبر بشنویم، گزارش بشنویم و در جریان آنچه که امروز گذشته قرار بگیریم، در روزی که هم کرونا تا حدودی خبرساز بود در ایران و از سایه خارج شده بود و هم انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران هم همچنان واکنش‌ها ادامه داره بعد از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، و از طرفی دیگه به هر حال مسئله قطعی برق رو داریم، آب و هوا که در برخی از نقاط مثل کرمان حال و روز خوبی نداره و همچنین کمبود آب و تنش آبی هم همچنان با ماست، موضوعاتی که میشه گفت شهروندان ایرانی رو به نوعی درگیر خودش کرده. در این مجله سعی میکنیم که نگاهی داشته باشیم به مهمترین هاش، اما اجازه بدید پیش از هر چیز رضا جمالی اینجا در کنار من منتظر تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما شنونده های خوبی که این لحظه رو با ما دارید سپری میکنید برسونه.
ممنون محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آمار درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان 3 رقمی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 184 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند و مجموع جان باختگان از 79 هزار تن گذشت. بر اساس همین گزارش از دیروز تا به امروز 7 خرداد بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. طبق آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران از آغاز تا کنون از 2,880,000 تن گذشته است. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی تا کنون نزدیک به 500,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند که از 1% جمعیت کشور هم کمتر است. وزارت بهداشت می گوید تا کنون بیش از 3,000,000 نفر دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز و 214 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. 16 تن از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه حبس در سلول انفرادی را داشتند، روز گذشته در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصومه دهخان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 دانسته و اعلام کردند که آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سال گذشته نیز نزدیک به 50 فعال سیاسی و مدنی که مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند علیه آمران، عاملان و مأمورانی که در این روند مشارکت داشتند اقدام به ثبت دادخواست کردند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها سلول‌های انفرادی را خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق بارز شکنجه دانسته و خواستار توقف حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند. در عملیات اطفای آتش سوزی یک انبار الکل در اهواز دست کم 12 آتش نشان مصدوم شدند. به گفته ابراهیم قنبری رئیس آتش نشانی اهواز، این آتش سوزی روز گذشته در یک انبار غیر مجاز الکل در کوی آمری اهواز رخ داده و عملیات اطفای آن 7 ساعت طول کشیده است. او این حادثه را یکی از سنگین ترین آتش سوزی ها از ابتدای سال جاری نامیده و گفته است که از طریق 100 نیرو و 20 خودرو آتش نشانی در عملیات مهار آتش سوزی شرکت داشتند. در این عملیات 12 آتش نشان مصدوم و 9 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. درباره علت این آتش سوزی تا کنون گزارشی منتشر نشده است. این حادثه دومین آتش سوزی بزرگ در استان خوزستان در یک هفته گذشته است. در آتش سوزی پالایشگاه آبادان که اول خرداد رخ داد 3 کارگر هم در آنجا مصدوم شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل هشدار داد که کوچاندن خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم می‌تواند به تنش و نزاع و یک جنگ تازه منجر شود. آقای بلینکن این سخنان را در گفتگوی تلفنی با سایت اکسیوس و هنگام عبور از آسمان اسرائیل در راه بازگشت به واشنگتن بیان کرد. در آوریل گذشته دادگاهی در اسرائیل حکم داد که چند خانواده فلسطینی ساکن محله شیخ جراح باید خانه‌های خود را به شهرک‌سازی‌های یهودی در این منطقه تحویل دهند. رد این حکم توسط فلسطینی‌ها و هجوم یهودیان تندرو برای اشغال این خانه ها به هفته ها درگیری میان ساکنان فلسطینی شیخ جراح و شهرک نشین های یهودی انجامید. محمد،
ممنون از تو رضا که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما اجازه بدید که در حضور شما بریم سراغ مجله شامگاهی این جمعه هفتم خرداد ماه 1400 و میشه گفت که آخرین ماه فصل بهار، و ببینیم که چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در حوزه کرونا، در حالی که نگرانی هایی با چراغ خاموش می آید. از انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران برای شما خواهیم گفت، جایی که بحث مشارکت در این انتخابات از سوی چهره های سیاسی در ایران به چالش کشیده شده است، آن هم بعد از صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. در کنار این مطالب نگاهی خواهیم کرد به نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران که قرار است در موزه معروف ویکتوریا و آلبرت لندن گشایش پیدا کند. از نظرهای شما هم غافل نخواهیم بود، امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه لحظات مفیدی رو سپری کنیم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از نیمروز با شما بودیم و در اینجا به شامگاه رسیدیم تا بار دیگه نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها، به ویژه الان که میخوایم از حوزه کرونا آغاز کنیم با توجه به مسئله انتخابات 1400. اینطور به نظر میاد که خیلی از خبرهای کرونا یا اون چیزهایی که در روزهای گذشته خیلی پررنگ بود و درباره‌اش هشدار داده میشد، به نوعی میشه گفت که به حاشیه رفته و کمرنگ تر شده. اما امروز صداهایی شنیده شد، به ویژه از سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، که نشون میداد که بار دیگه نگرانی هایی وجود داره، اما این نگرانی ها خیلی چراغ خاموش هستند. سپیده بهکام با ماست تا نگاهی کنه به آخرین اخبار در حوزه کرونا. سپیده، منتظرم.
محمد، در شبانه روز گذشته هم باز شمار قربانیان قابل توجه بود، 184 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند، 10253 بیمار جدید هم شناسایی شد، که البته این آمارها همواره گفتیم که مورد تردید کارشناسان هم هست. بر اساس آخرین رنگبندی که در اپلیکیشن ماسک زیر نظر وزارت بهداشت قابل مشاهده و دسترسی هست، در حال حاضر 13 شهر قرمز داریم و 214 شهر نارنجی، هیچ شهری الان آبی و به دور از کرونا نیست. موضوع نگران کننده این هستش که در بسیاری از شهرهای قرمز گفته شده که سویه های کرونا با مبدأ کشور هند و آفریقای جنوبی دیده شده. اونطور که مسعود مردانی عضو کمیته مقابله با کرونا در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته، به علاوه این ویروس ها در واقع یک نوعی از قارچ هم در حال شیوع پیدا کردن هست، قارچ سیاه، و او گفته که بی رویه کسی داروهایی مثل کورتون و دگزامتازون رو مصرف نکنه، چرا که احتمال مرگ بیماران وجود داره. مواردی هم از بیمارانی که قارچ سیاه دارن در تهران و در بیمارستان لقمان بودن بستری شدن، که البته به گفته آقای مردانی خوب شدن. اما این قارچ سیاه قارچی هستش که در واقع یک عفونت خارجی خطرناک به بینی، چشم و ریه و حتی مغز حمله میکنه. اگر به چشم حمله کنه باید چشم رو تخلیه بکنن و نیمی از افرادی که درگیرش میشن جان خودشون رو از دست دادن. همونطور که در هند بسیاری از افراد گفته شده که 9000 نفر رو درگیر خودش کرده. محمد
سبید، یک نگاهی هم بکنیم به بعضی از این بازگشایی ها که این روزها داره اتفاق میفته. به هر حال چون سخنگوی وزارت بهداشت اشاره هم کرده بود که مسئله کرونا موسوم به هندی و اینکه در مناطق به ویژه جنوبی ایران احتمال داده بود که خطر این کرونا هم بیشتر باشه، این بازگشایی ها در چه راستایی داره صورت میگیره، چه شیوه نامه هایی براش طراحی شده؟
محمد، محمد، هیچ محدودیت جدیدی در نظر گرفته نشده به جز این که گفته شده از 11 خرداد تا 17 خرداد سفرهای استانی بین استانی ممنوع هستش. دیدیم که از چندین هفته پیش اعلام کردن که مغازه ها و مراکز خرید، سالن های ورزشی، آرایش، همه باز شدن به جای اینکه محدودیتی ایجاد بکنن یا ادامه بدن محدودیت ها رو. روز جمعه هم اعلام شد که تالارها قرار هستش که حتی در شهرهای قرمز هم فعالیت خودشون رو ادامه بدن، البته با یه سری محدودیت ها، مثل اینکه مثلا در فضای بیرون فاصله صندلی ها بر 3 متر باشه، یا اینکه در داخل در شهرهای قرمز حداکثر میتونن 15 نفر رو پذیرا باشن و در شهرهای نارنجی 20 نفر. البته خب قبلا تعطیلی های این تالارها موجب شده بود که به هر حال از نظر مالی در وضعیت بدی قرار بگیرن، بسیاری از کارمندهاشون بیکار بشن، اما خب این موضوع در همه دنیا وجود داشته و تا موقعی که اوضاع بهتر نشده محدودیت ها رو از بین نبردن. بحث واکسیناسیون هم هست به هر حال محمد، که در کشور ما به کندی پیش میره. کشورهای دیگر در حال واکسیناسیون وقتی که به جای قابل قبولی رسید اعلام کردن که خب میتونن برخی از مراکز رو باز بکنن. محمد
درست میگی، چون طبق آماری هم که پیش از این منتشر شده بود تنها 3% ایرانی ها واکسینه شده بودن، در صورتی که مثلا در کشور همسایه ایران جمهوری آذربایجان این رقم به 18% میرسید. اما اجازه بده که سبیده یک سوال کوتاهی هم بکنم، نمیدونم حالا چون اخبار رو مرور میکنی آیا به چشمت خورد که در میون نامزدهای انتخابات کسی درباره کرونا هم مسئله ای رو عنوان کنه که به هر حال مسئله مهمی بوده در ایران؟
آره، فقط اون نکته رو بگم که اون 3% مربوط هستش به هم در واقع جمع کسانی که حالا فاز فقط دوز اول رو زدن یا هم دوز اول و دوم رو زدن. در کل 499,000 نفر تا امروز هر دو دوز واکسن رو زدن که بسیار رقم پایینیه. 3% مربوط هست به اونایی که حتی فقط دوز اول رو زدن. در مورد اون نکته‌ای که پرسیدی، من دیدم ابراهیم رئیسی که فعلا رئیس قوه قضاییه هست و یکی از نامزدهای انتخابات رئیس ریاست جمهوری هستش، گفته که دولت او در اسرع وقت واکسیناسیون رو برای همه مردم عملیاتی میکنه. از این وعده‌هایی که البته در طول این یک سال گذشته هم همه مسئولان وعده دادن، اینا هم این قسمت در واقع در دوران انتخابات همه نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی میدن. گفته واکسیناسیون همه مردم هست و گفته که هم از واکسن ساخته تولید داخلی در واقع استفاده میشه و هم از واکسن خارجی معتبر که گفته حفظ سلامت مردم بسیار در اولویت قرار داره. محمد
سپاس از تو. سپیده بهکام، این خبر و این بحث کرونا رو میتونید در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا هم ادامه بدین با دیگر کاربرانمون، چنان که شهره برای ما نوشته اونجا خیلی جالب، اخبار از وقتی کرونا تو آمریکا علل خصوص و کشورهای اروپایی و انگلیس و غیره کم شده یا کامل کم رنگ شده، دیگه اخبار کرونا ایران اون تحتهای اخبار و جزء خبرهای پیش پا افتاده شده. روزی 200 نفر مردن از کرونا، خیلی هم خبر آنچنانی نیست، این رو شهره نوشته. و البته رضا فقانی برای ما می‌نویسه اصلا مدیریتی در کار نیست، فقط بلدن محدودیت بذارن و جریمه کنن، چه امکاناتی در اختیار مردم گذاشتن؟ الان باید نیمی از مردم حداقل واکسینه می‌شدن، خیلی از مردم توان خرید ماسک رو هم ندارن. این هم نظر رضا بود. شما هم به جمع این کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. خب در جایی دیدید که سویده بهکام هم اشاره کرد به این که امروز فقط یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مسئله کرونا هم صحبت کرده بود، اما این روزها صحبت درباره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به اینکه نامزدهای احراز صلاحیت شده مشخص شدن بیشتر شده، به ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز گذشته در دیداری که به صورت ویدیو کنفرانس بود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت، تایید کرد نظر شورای نگهبان رو و حتی نامه‌ای که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود به او نوشته درباره مسئله تایید صلاحیت‌ها رو نادیده گرفت. بشنویم از مهرداد میردامادی درباره آخرین خبرهای انتخاباتی و واکنش‌هایی که بوده.
در تاریخ جمهوری اسلامی زمان انتخابات، موسم رفتارهای متفاوت حکومت با مردم، تأکید بر حضور مردم در عرصه انتخابات و تمجید از مشارکت مردم در قالب‌های متنوع و رنگارنگ بود. در این دوره ما آنچه شاید پیش از این در خفا گفته می شد اکنون در عیان و به صراحت بیان می شود. محسن عراکی عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون قم با بیان اینکه معنای اصلی انتخابات اعلام فرمانبرداری از نظام تشکیلات الهی است اظهار کرد در رأس این تشکیلات بعد از رسول خدا در عصر ما امام زمان و از سوی او ولی فقیه قرار دارد. او به روشنی اظهار داشت معنای انتخابات این است که مردم اعلام می کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به آن فرمان روای فعلی ما که ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می خواهیم انتخاب کنیم. اگر هم پیش از این از اهمیت مشارکت مردم در انتخابات سخن به میان می آمد، اکنون دیگر این حرف چندان موضوعیتی ندارد. این اظهارات پنجشنبه شب عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی است.
بعضی امروز که میگن پرشور انتخابات فلان باید پرشور باشه، اونها منظورشون از پرشوری همین نوع دعواهاست که خب اینقدر این رو پرشور کردن و چلوندنش که اون قضایای 96 پیش اومد و اون اوضاع احوالی که همه شاهدش بود. حاصل این پرشوری ها چی میشه؟ انتخاب نادرستی که ذهن ما میره توی شور انتخابات نه هدف انتخابات.
از سوی دیگر تعابیری که تشکل ها و چهره های دینی منتقد مطرح کردند صراحت بیشتری پیدا کرده و آشکارا انتخابات پیش رو را انتخاباتی نمایشی و فرمایشی میخوانند. این بخشی از بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است به تاریخ ششم خرداد ماه. با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام وجاهت قانونی خود را از دست داده است. محمد جواد حجتی کرمانی، روحانی شناخته شده و سیاسی در پیش از انقلاب، در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به تاریخ پنجم خرداد ماه میگوید رهبر آگاه انقلاب با اشراف دقیقی که بر وضع اخلاقی و اجتماعی و سیاسی کنونی ملت و گرایش فکری نخبگان ملت دارند، با استفاده از قدرت قانونی و فراقانونی خود مردم را از زحمت شرکت در انتخابات سوری نمایشی فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مصرفانه ده ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند. در این میان نامزدهای برگزیده شورای نگهبان تلاش دارند گوی سبقت را از یکدیگر بر سر وعده و وعیدهای عجیب و غریب بربایند. یکی مانند فرمانده اسبق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت محسن رضایی وعده یارانه 450 هزار تومانی میدهد.
4 میلیارد دلار هم ما در نهادهای دامی و نهادهای اساسی صرف جویی خواهیم کرد. چیزی نزدیک 350 هزار تومان یارانه میشه. با 91 هزار تومان یارانه فعلی چی یارانه ها رو ما به 450 هزار تومان پول نقدی خواهیم رسانید.
دیگری مانند امیر حسین قاضیزاده هاشمی وعده تشکیل وزارت زنان و دختران می‌دهد و وام 500 میلیون تومانی برای ازدواج.
برای موضوع زنان وزارتخونه‌ای نداریم. دختران وزارتخونه‌ای نداریم. جایگاهی که نهاد اداری داره که نیمی از جمعیتن. هر خانواده که تصمیم ازدواج می‌گیره برای ازدواج، مسکن و اشتغالش، هر کدوم از اینا خواست 500 میلیون تومان نزد این صندوق اعتبار داره. این منابع رو میگیره، هزینه میکنه و به صورت قرض الحسنه هم هست و بعد برمیگردونه در یک بازی 30 ساله.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که برای ریاست قوه مجریه تلاش دارد، قرار است هزینه بهداشت رو کاهش دهد بدون ذکر اینکه از کجا و چگونه.
به نظرم تا 50% برای دولت امکان پذیر باشه که تا 50% هزینه درمان رو از سبد خانواده کاهش بده و این کاملا قابل انجام هستش.
سعید جلیلی هم طرح سبد غذایی خود که شامل 13 قلم کالا جهت تأمین حدود 2500 کیلو کالری انرژی در روز تعریف شده را رونمایی می کند. عبدالناصر همتی، رئیس کنونی بانک مرکزی هم اصرار داشته که بیش از 4 سال رئیس جمهور نخواهد بود و هدفش این است که دولت فنی باشد و نه سیاسی.
بله، شنیدید گزارش مهرداد میردامادی رو. این بحث هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بسیار پر رونق بوده، اونجا میتونید مراجعه کنید، چون که بهنام بختیاری مینویسه برای ما چه انتخابات ساده‌ای پیش روی جمهوری اسلامیه، نه لازم رأی بشموره نه لازم رأی سر بنیس کنه. به نوشته بهنام، سهل الوصول ترین رئیس جمهور تو 20 سال اخیر کشور. و مجید افراخته مینویسه، تا وقتی که قوانین اجرا می شوند قابل اجرا هستند، از وقتی که قوانین زیر پا گذاشته می شوند باید قانونگذاران در قانون تجدید نظر کنند. اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم، به تهران سری بزنیم، جایی که آقای حمید آصفی با ما هستند، روزنامه نگار، و بپردازیم به ماجرایی که این روزها به هر حال احراز صلاحیت ها به دنبال داشته و حتی صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای آصفی بهتون سلام میکنم. گزارش رو هم پخش کردیم، امیدوارم که شما هم شنیدید. این گزارش رو نشون میداد که به هر حال جهتگیری هر کدوم از نامزدهایی که در این انتخابات حضور پیدا کردن و با توجه به اینکه حتی بعضی از میشه گفت مراجعی که پیش از این محل رجوع بودند و در انتخابات ها اصولا دعوت میکردند که رای بدید، اونها هم دارن میگن که این انتخابات انتخاباتی فرمایشی شده، ولی تا اینجا اون چیزی که مشخصه هیچ کدوم از کاندیداها مشخص نیست که اصلا چه برنامه‌ای دارند، چه جهتگیری دارند و اصلا کابینه شون در از چه اشخاصی تشکیل شده. این وضعیت رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین محترمتون، انتخابات سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری رجعتی است به دهه 60، دهه 60ی که از پیش مشخص بود که رئیس جمهور کیست و نیروهای رأی دهنده و اقشار رأی دهنده بر اساس حالا احساس وظیفه شرعی و به اصطلاح اون حالا علاقه‌ای که فکر می‌کردن انقلاب حالا فعلا در جنگ کشور در جنگ باید رأی داد.
یعنی شما فکر میکنید که این یه شبیه سازی با شرایطی که در اون دوران بوده، یعنی الان هم کلیت نظام یا بگیم آیت الله خامنه ای و اطرافیانش به این نتیجه رسیدن که شرایط به اون گونه است و باید رجعت کرد به اون دوره؟
ببینید، نظام داره به شکل نهایی خودش سیر میکنه، یعنی اون شکل نهایی که همیشه آیت الله یزدی میگفت که مشروعیت ما الهی است و رأی مردم فقط زینت است و یک مقبولیتی است که اگر باشد نباشد مهم نیست. همین چیزی که آقای کدخدایی جدیداً گفت که کاهش مشارکت ربطی به مشروعیت نداره، ما مشروعیتمون رو از منابع الهی میگیریم. مقبولیت اگر آمدن خب چه بهتر، نیامدن با مشروعیت خودمون رو داریم. یعنی سیر نهایی و اون شکل بندی نهایی که باید جمهوری اسلامی داره به شتاب به طرفش میره، اون چیز منطقی خودشو داره میگیره، یعنی میرود که تبدیل به حکومت اسلامی بشود.
ولی خب چرا پس آیت الله خامنه ای از پرشور بودن یا اون چه که ایشون حضور پرشور در انتخابات مینامه استفاده میکنه؟ دلیل این چیه با توجه به اینکه به هر حال این وسط یک تناقضی وجود داره دیگه؟
خب ایشون به عنوان رهبر باید بیاد بگه که شرکت کنید، بیایید که مشارکت کنید و انتخابات حق مردمه و باید در سرنوشت دخالت بکنید، ولی واقعیت هم این است که هیچ گونه نیرویی که نمایندگی جامعه مدنی ایران رو داشته باشه و نمایندگی اقشار فرودست جامعه، کارگران، بازنشستگان، معلمان و همه اقشار حتی طبقه متوسط فرهنگی رو ما در این کاندیداها نمی‌بینیم. به اضافه اینکه قدرت ریاست جمهوری در عمل نشون داده شد که حتی اون 10% هم که با پیش‌بینی می‌کردن به سری از نیروهای سیاسی، اون رو هم نداره. یعنی این قانون اساسی موجود و این شعار اجرایی بی‌تناظر قانون اساسی که برخی از اصلاح طلبان هم می‌دادن، نهایتش این اجرایی بی‌تناظر به اینجا میرسه که اصل صدده تمام فصول بند فصول سوم و پنجم رو می‌بره و میرود سمت انسداد مطلق و اون شکل نهایی که جمهوری اسلامی جزء آرمانهای خودشه و دنبال این است که به اصطلاح اون تمدن اسلامی، اون حکومت اسلامی محض رو بتونه اجرا بکنه. به هر حال رهبری نظام بر حسب حالا جایگاهی که داره این تقاضا رو داره، ولی واقعیت این امر این است که انتخاباتی که رقابتی نیست، انتخاباتی که نمایندگان واقعی مردم درش نیست، مشارکتی هم رخ نمیده.
یعنی شما فکر میکنید ایشون هم نمیره به سمت این که به هر حال در دقیقه 90 دستور حکم حکومتی رو بده و یک تغییری بده در این شکل؟
با توجه به انصرافی که خود کاندیداها دادن و نامه دادن و با توجه به موضع‌گیری اخیری هم که خودشون کردن و تشکر کردن از اینایی که نجیبانه کنار رفتن که تایید صلاحیت نشدن و یک نوعی هم دلجویتشون کرد و جوابی هم به نامه آقای روحانی ندادن، به نظر میاد که این مسئله دیگه پروندهش بسته شده و آقای رئیسی از درون صندوق ها بیرون خواهد آمد.
خیلی کوتاه در 30 ثانیه فقط بگید این که فکر میکنید که سرنوشت سیاسی گروه های دیگه‌ای که الان حتی بعضیاشون میگن در انتخابات شرکت نخواهند کرد، حالا چه تلویحی چه علنی، اونها سرنوشتشون چی میشه در این ساختار جدیدی که داره شکل میگیره؟
خب جریاناتی که به سمت تحریم، یعنی از بدنی اصلاح‌طلبی کنده میشه که در این دوره هم بدنی اصلاح‌طلبی پرشور وارد عرصه بحث‌های انتخاباتی نشد و اگر کلاب ها پاسا را شما چیز میکنید اون نماینده جامعه بدنه رأی نیروهای استاطلب نیستن، اون نیروهای استاطلب رادیکال، اون نیروهایی که دنبال تغییرات ساختاری هستن، خواهان تغییر قانون اساسی هستن و عبور به یک نظام ساختار دموکراتیک سکولار هستن، طبعا دیگه در این به اصطلاح هندسی سیاسی که داره ترسیم میشه و این شکل بندی نهایی جمهوری اسلامی که داره میره شکل بگیره، قطعا اونا دیگه جایگاهی ندارن و اگر میخواهند به حیات سیاسی خودشون ادامه بدهن با نقد گذشته باید بیان و در جامعه مدنی فعالیت بکنن و افق و چشماندازشون یک حاکمیت ملی و سکولار و جدایی دین از دولت باشه.
سپاس از شما که با ما همراه بودید. حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران و نگاهی به آنچه که در انتخابات 1400 داره میگذره. البته همچنان این انتخابات ادامه داره، اون چیزی که تحت عنوان تبلیغات ازش نام برده میشه آغاز شده و باید منتظر موند و دید که به کجا خواهد رسید. اما شما هم میتونید این بحث رو ادامه بدید، حتی برای ما پیام بفرستید و بگید که شما درباره انتخابات 1400 ریاست جمهوری چه فکر می‌کنید. 2402-2112-2113 در اختیار شماست و بریم بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو در این میون.
این آقای روحانی سعی می‌کنه که اعتراض مردم ایران و تصمیمشون بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رو هم به نوعی مصادره کنه. ایشون در صحبتاش گفته که اگر مردم شرکت پررنگی نداشته باشن در انتخابات ریاست جمهوری، دلیلش ممکنه که ترس از مبتلا شدن به کرونا باشه. نه آقا جون، اینجوری نیست. مردم از حکومت شما بسیار بسیار عصبی و ناراحت هستن، از بعد وعیدهای پوچ و توخالی مخصوصا جناب عالی که ظرف 8 سال گذشته فقط با ذهن مردم بازی کردی بسیار بسیار عصبانی هستن. از شخص شما به عنوان آدمی که بسیار حیله‌گره و مردم رو گول زده توی این 8 سال بسیار ناراحتن. نه، مردم از حکومت شما بسیار منزجر و خسته هستن و تصمیمشون به عدم شرکت در این انتخابات نمایشی اصلا ربطی به ابتلا به کرونا نداره.
میگوین اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمی رسد. والا راست میگه، ما هم همینو گفتیم. اینا مأموریت دارن تا ایران رو شخم نزنن، دستبردار نیستن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات در انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم. بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سپاس که با ما و مجله شامگاهی همراه هستید. همونطوری که شنیدید میتونید برای ما پیام بگذارید، درباره انتخابات 1400 نظرتون رو بگید، درباره کرونا و اینکه مدیریت کرونا در شرایط فعلی با توجه به اینکه انتخابات هم پیش رو هست چگونه پیش میره و فکر میکنید که باید چه کارهایی صورت بگیره که نگرفته. در کنار این من فقط این رو خاطر نشون بکنم که جدای از شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره برای اینکه پیام های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید، چه به صورت نوشتار و چه به صورت صوتی، و حتی میتونید برای ما تصاویری که میبینید و فکر میکنید جذابه بفرستید و همکاران در شبکه های اجتماعی میتونن از اونها استفاده کنن. در نظر هم داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی بشه خودداری میکنه. کمی فاصله بگیریم از سیاست، بریم به نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران که قرار است فردا در موزه معروف ویکتوریا و آلبرت لندن گشایش پیدا کنه. در این نمایشگاه با عنوان ایران حماسی بیش از 300 اثر از 3200 سال پیش از میلاد تا عصر حاضر به تماشا گذاشته شده. شهر رو میبینیم.
موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن از شنبه 8 خرداد ماه جاری در 10 بخش گوناگون آثاری را نمایش می‌دهد که قدمتشان از 5000 سال پیش شروع و به امروز ختم می‌شود. نخستین بخش نمایشگاه ایران اسطوره‌ای از 3200 سال پیش از میلاد شروع می شود و پس از نگاهی به تمدن‌های آغازین پارسیان، برپایی امپراتوری گسترده ایران و حکومت ساسانیان به دوره اسلامی می رسد و آثاری از این دوره‌های کهن را شامل دست‌نوشته‌ها، کاشی، فرش، پارچه و نقاشی به تماشا می گذارد. دوران پادشاهی از قرن 13 به بعد در ایران هم از بخش‌های دیدنی نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن است که در آن سه اثر نقاشی 10 متری از ساختمان‌های کاشیکاری شده اصفهان به نمایش گذاشته شده. علاوه بر اشیاء نفیس باستانی، نمایشگاه موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن بخشی هم نگاه به ادبیات کهن فارسی دارد که از آن جمله میتوان به نسخه های گوناگون شاهنامه فردوسی اشاره کرد. آثار برخی از هنرمندان معاصر ایران از جمله پرویز تناولی و شیرین نشاط نیز به این نمایشگاه راه یافته. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت و جایگاه این نمایشگاه بزرگ اینطور گفته:
نمایشگاه 5000 سال تاریخ هنر و فرهنگ سرزمین ایران نمایشگاه فوق‌العاده بی‌نظیریه که در لندن برگزار شده. در این شرایط سخت برای ما ایرانی‌ها یک فرصت بسیار عالی که ما بتونیم مجموعه این فرهنگ بسیار غنی سرزمین ایران رو در یک نمایشگاه ببینیم که با سختی جمع‌آوری شده از موزه‌های مختلف و احتمالاً چندین سال روی نمایشگاه کار شده تا این نمایشگاه بتونه برگزار بشه. سرزمین ایران دارای تاریخ بسیار متنوع و گسترده‌ای هست و مرزهای ایران مدام در طول تاریخ تغییر کردند، ولی اولین تمدن‌های بشر به وجود آمدند و از همون زمان ما در مهرهای قدیمی که شکل گرفتند، در نقش برجسته‌ها، در ریلیف‌ها و خیلی علائم هنری بسیار پیشرفته‌ای می‌بینیم که به مرور زمان تکامل پیدا کردند و شکل‌های نوعی پیدا کردند. سرزمین ایران و مردم ایران همیشه مردمی باز بودن که از فرهنگ‌های دیگه استقبال می‌کردن و از اونها برداشت می‌کردن. ما از همون دوران قدیم در ارتباط با فرهنگ مصر باستان عناصری رو به اونها منتقل کردیم و از اونها عناصری رو در کارهای خودمون استفاده کردیم و در دوره‌های بعد از روی نقاشی‌های دیواری یا کاشیکاری، لعاب‌کاری و تمام اینها تا قبل از دوران اسلام مناطقی که تحت عنوان سرزمین ایران اون موقع مطرح می‌شدن پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در تمام زمینه ها داشتند. در زمینه فرش، سفالگری، نقاشی دیواری، کاشیکاری، معماری، ایرانی ها همیشه یک فرهنگ مستقلی داشتند، ولی در این حال هیچ وقت به این استقلال اکتفا نمی کردند، بلکه به یک بدبستان فرهنگی خیلی وسیع علاقمند بودند.
نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در لندن شماری هم برنامه جنبی تدارک دیده که سخنرانی و گردهمایی های فرهنگی و هنری از جمله آنهاست. یکی از آثار شاخص نمایشگاه لندن منشور حقوق بشر کوروش است. نمایشگاه ایران اسطوره‌ای از 8 خرداد ماه جاری به مدت بیش از 3 ماه در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاس که با ما همراه بودید، براتون شب خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که جمعه خوبی بوده باشه تا اینجا و در ادامه شبتون بخیر.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تجمع کارکنان و کارگران رسمی شرکت ملی نفت ایران در چهارشنبه گذشته است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نیروهای انتظامی و امنیتی به راهپیمایی و تجمع کارگران بازنشسته ایرانیر حمله کردند و تعدادی از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در این مورد نوشت که چند تن از تجمع کنندگان هم به دلیل مصدوم شدن به بیمارستان منتقل شدند. این تجمع همزمان با روز جهانی متخصصان تعمیرات هواپیمایی برگزار شده بود و جمعی از بازنشستگان بخش مهندسی و تعمیرات شرکت ایرانیر در اعتراض به وضعیت معیشتیشان راهپیمایی و تجمع کرده بودند. در پی اعتراض‌ها و تجمع‌های حدود 900 کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری زنجان، با آنان قرارداد مستقیم کار به مدت 1 سال امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران شهرداری زنجان گفت حدود 10 سال بود که شمار زیادی از کارگران فضای سبز و خدماتی به دلیل قراردادهای موقت کار فاقد امنیت شغلی بودند که با پیگیری‌های خودشان قراردادهای حدود 900 کارگر به قراردادهای 1 ساله تغییر کرد. کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در دور جدید اعتراضاتشان نسبت به تبدیل نشدن وضعیت قراردادها و پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و همچنین پرداخت نشدن 3 سال حق بیمه خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در این میان از پاسخ استاندار خوزستان به کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان خبری منتشر نشده است. شمار این کارگران بیش از 600 تن است که همچنین خواستار رفع تبعیض بین کارکنان آبفای شهری و روستایی هستند. اعتراض 1200 کارگر معدن آسمینون منوجان در استان کرمان با وعده مسئولان فرمانداری رودان پایان یافت. آنها همزمان با اعتصاب به مدت 3 روز یک جاده بین المللی ترانزیتی را مسدود کرده بودند.
تنها تقاضایی که این کارگران به سر فریاد دارند فقط ماهیت این شرکت را دست آقای علی محمدی بگیرند و بخش دولتی یا این شخصی که ماهیت حقوق کارگران را بپردازه بدن. بسرم.
به گزارش وبسایت جماران، در جلسه با حضور کارفرما و کارگران 18 بند مورد پذیرش رئیس شرکت بهره بردار قرار گرفت. اما پیش از آن که به این 18 بند بپردازیم، جنبندی علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
کارگرای معدن با ازیابی از شرایط کنونی چیه؟ مثلا این شرایط انتخاباتیه و حاکمیت در رابطه با مبارزات کارگری دست به عصاییه و از طرف دیگه به رأی کارگران احتیاج داره. اینا تو این شرایط اینو درک کردن و اومدن تونل رو بستن که حدود 3 شبانه روز 72 ساعت بستن تونل به درازا کشید و در واقع کارگران از این شرایط استفاده کردن، در این حال عزم راسخ خودشونم به نمایش گذاشتن. همون چیزی که توی این چند سال گذشته اتفاق افتاده، به جای اینکه در رابطه با مسائل کارگری ارگانهای وابسته به وزارت کار به خود وزارت کار در رأسش بیاد در مسائل دخالت بکنه، این سپاه و نیروهای وابستگی به این دستگاه‌های قضایی و فلان اینا وارد کارزار شدند و یک عقب نشینی در رابطه با خواستهای کارگران کردند و از طرف دیگه هم یه جورایی اومدن مثلا یه چیزایی که مثلا حراست و بسیج و فلان اینا رو مطرح کردن، بگن که نه، کارگرای اینجا کارگرایی هستن که به این نهادها هم نظر دارن که اینجوری برای خودشون مثلا یه آبرویی بخرن. کسبه و اهالی شهرها یک نوع اشتغال غیر مستقیم در رابطه با معدن دارن، یعنی زندگیشون کسب کارشون وابسته است به شغل همین کارگران و از طرف دیگه خانواده های همین کارگران هستند، دوربر همین خانواده اینا هستند. اینا تو این اعتراضات میگن کارگران که عزم راسخشونشو نشون دادن، اینا هم اومدن حمایت کردن، راهپیمایی کردن. طبیعیه وقتی که خانواده ها وسط میان، اهالی هر منطقه یا شهر در حمایت از کارگران پا به میدان میذارن، این فشار رو به حاکمیت اضافه میکنه.
امضای قرارداد یک ساله، آن هم فقط با شرکت معدن فاریاب، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، لغو طرح محدودیت حق اولاد، تعیین مدیران معدن از میان نیروهای بومی و متخصص منطقه، ایجاد حراست و پایگاه بسیج در معدن، فراهم شدن سرویس رفت آمد برای کارگران و حل وضعیت بیمه بیکاری کارگران از جمله بندهای این توافقنامه بودند. همچنین امضای قرارداد با کارگران در اسرع وقت، تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در مدتی بسیار کوتاه، رعایت اصول ایمنی کار، تشکیل کمیته انضباط کار، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات تولید و انتصاب مدیر واحد نیروی انسانی معدن هم جزو دیگر بندهای توافقنامه کارفرما و کارگران بودند. همچنین قرار شد به کارگرانی که نقص عضو شدند تا سقف 50 میلیون تومان بیمه تکمیلی و در صورت نیاز 50 میلیون تومان کارت طلایی پرداخت شود. کشاورزان اصفهان سه‌شنبه گذشته با خواست برخورداری از حقابه خود و رسیدگی به مشکلاتشان تجمع و راهپیمایی کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، حرکت صنفی کشاورزان شرق اصفهان با حمله نیروهای انتظامی مواجه شد. دخالت نیروهای انتظامی منجر به درگیری بین طرفین و بازداشت تعدادی از معترضان شد. در این حال فیلمی نیز انتشار یافت که تعدادی از کشاورزان اصفهانی از مشکلات خود گفتند.
چی داشتین آقا میدونیم؟ همه میشنویم. هر چی داشتیم پروخ میدونیم. گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، ترکتور داشتیم. اینا هم که داشتیم پاک پوسید. چه روز زراتون آفتاب گذاشتیم.
من در کنم بند بردی من پروختم. میدونم خیلی
میدونم. سی جریب گندو کشتم خدا بده دو جریبش برای همه را چرونده. اینا مالا میخوش که چرونده.
دام بردی من پروختم.
ما معتدی. الان خودم مریضم، دندان من دکتر آن فکر کنم نداریم. من الان میخوام برم دکتر، قند داره، پول نداره. که برم یه هفته بخوام دندان چک کنه.
بعدی میگه 100 تومان بده سمره.
4 روز از خونه بیرون نمیده.
ندارم.
پول میخوام. ایشکو ما هر بونیم داریم.
در استان اصفهان حدود 180 هزار تن به طور مستقیم در صنعت کشاورزی فعالیت می‌کنند و شمار نفرات غیر مستقیم در این صنعت به مراتب بیشتر است. کشاورزان شرق و غرب اصفهان بارها با برگزاری اجتماع و راهپیمایی در مناطق مختلف این استان مطالباتشان را بیان کردند. اما مشکل کم آبی تنها مختص کشاورزان نیست. همشهری آنلاین خبر داده که خشکسالی و کاهش بارندگی مراتع البرز را با کاهش تولید علوفه و عشایر و دامپروران این استان را با چالش بزرگی روبرو کرده است. همچنین سایت تجارت نیوز نوشت عشایر به فروش قسطی دامهای خود روی آوردند. سخنان یک دامدار در اصفهان که در تلویزیون گفته شده را میشنویم.
ما آب نداریم به خدا، مالمون داره میمیره، از تشنگی داره میمیره، مسئولین به داد ما برسید، ما درآمدمون به خدا همین هاست.
صدها تن از کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت ایران چهارشنبه گذشته در دست کم 5 شهر، 3 منطقه اصلوی، لاوان و بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج فارس به نام ابوذر اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت ملی نفت ایران در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
نیروی خط تولید سقف حقوق
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در اصلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن.
بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم.
تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و همچنین در دو منطقه نفتی دیگر به نام‌های لاوان و بهرگان برگزار شدند. در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس هم تجمعی مشابهی برگزار شد. همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
در به وجود آمدن وضعیت فعلی برای کارگران و کارکنان رسمی نفت چند فاکتور مؤثره که من به صورت مختصر بهشون اشاره میکنم. اول اینکه در مورد کارکنان رسمی تعدادشون به خصوص بعد از سال 1376 و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و صدارت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، تعداد کارگران رسمی و کارکنان رسمی چون تا اون دوره تقریبا کامل طبق قوانین مدیریت کشوری کارگران و کارمندان نفت به صورت رسمی استخدام می شدن، حتی نیروهای خدماتی. با اجرای سیاست های نولیبرالی و کوچکسازی دولت که در دوره آقای بیژن زنگنه بر وزارت نفت در سال 76 ابلاغ شد، یک به اصطلاح بازنشستگی پیش از موعدی به بسیاری از کارمندان و کارگران نفت به خصوص در بخش خدمات تحمیل شد و جای اون رو شرکت‌های پیمانکاری گرفتن. در پروسه اجرای پروژه‌های شرکت‌های پیمانکاری در دهه 80 تعداد زیادی از نیروهای کاری که با اجرای برنامه کوچکسازی دولت و وزارت نفت از این وزارتخانه مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بودند، از طرف وزارت نفت به شرکت‌های پیمانکاری جدید تحمیل شدن و این خودش خود به خود یک نوع مازاد نیرویی در وزارت نفت به وجود می آورد. به همین شکل یک انشقاقی هم در صفوف کارگری و کارکنان وزارت نفت انجام شد. یعنی همین الان شما اگر به وزارت نفت مراجعه کنید با سه نوع قرارداد مواجه هستید که حتی شکل نظام حقوقی و مزدی پرداخت این قراردادها بسیار متفاوته. مثلا قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یا دائمی یا قراردادهای رسمی و استخدام‌های رسمی که خب همه اینها یک ویژگی جدیدی که پیدا کرده، در دوره اعتصابات جدید کارکنان رسمی نفت که به ظاهر از طرف خیلی از افکار عمومی به عنوان اون بخش اشرافیت کارگری شناخته می‌شدند، به دست به اعتراض زدند، هم در اجرای ماده 10 قانون به اصطلاح مدیریت کشوری و هم برای کارگران مناطق عملیاتی که بیشتر در زیر سختی فشار کار قرار دارند.
پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که کارگران و کارکنان رسمی از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، پرداخت بند جیم فوق‌العاده مناطق جنگی و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چه میگوید؟ به نوشته شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، بر اساس این ماده نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده، اما در قانون بودجه امسال تصریح شده است که افزایش حقوق 25% حقوق بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال گذشته به شکلی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از 25 میلیون ریال تجاوز نکند. همچنین بر اساس قانون بودجه سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر این گروه های حقوق بگیر در همه مناطق ایران برای سال 1400 از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال 1400 به ایجاد محدودیت‌های قابل توجه در دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت منتهی شده است. به موضوع اعتراض‌ها در صنعت نفت بازگردیم. کارکنان مدت موقت وزارت نفت نیز روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی دستمزدها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شدند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان اخذ رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما هنوز در بلا تکلیفی بیشتری به سر می‌برند. این در شرایطی است که به گفته معترضان بر اساس تصویب نامه هیئت دولت در اول اسفند 90 34,000 کارمند مدت موقت باید در مدت معین تبدیل وضعیت می شدند. این موضوع باعث شده که در یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هولدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارکنان رسمی هولدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در این حال همزمان با تجمع‌های روز سه‌شنبه سایت شرکت ملی نفت ایران خبر داد که وزیر نفت در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواسته است موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت دستمزد به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه‌قوه مطرح شود. بر اساس این گزارش با این درخواست موافقت شده، اما گفته نشده است که سران سه‌قوه در چه زمانی درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد. سخنان یک کارگر رسمی شرکت ملی نفت ایران که در تجمع چهارشنبه گذشته شرکت کرده بود را می‌شنویم. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
خب این یه پیام خوبی بود که حالا به مسئولین دلسوزمون و البته کنارشون مسئول نماها یا همون خائنین در لباس خادم داده شد. نتیجه که باید همه دنبالش بدیم، خب هنوز چیزی عملی حس نکردیم. حالا باید ببینیم که بازخورد این اعتراضات صنفی و در چارچوب و بر حسب قوانین چه شکل است. در مورد تهران ما خب اولا عرض تشکر داریم از دوستانی که از راه دور و نزدیک خودشون رسونده بودند. حالا جلوی مجلس ما خب یه نامه ای از خواستایی که حالا تو تجمع قبلی جلوی مجلس 20 اردیبهشت بود از رو همون بنر و یه سری از چیزای کم و زیاد کردیم خدمت آقایون دادیم. بنا بود که بیان بعد از صحنه مجلس و کاراشون که الان انتخابات بین خودشون بوده، حالا هیئت رئیسه چی بوده نمیدونم، به هر حال پیامایی که باید میداد دادیم، شعارهایی هم که باید میدادیم دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم افرادی که میتونن بیان بریم جلوی وزارتخونه. خب جلوی وزارتخونه وضعیت زیاد خوب نیست از همه لحاظ و به ویژه وضعیت امنیتی، چون سه روز جانبازان عزیزم ایثارگران معزز و بلند به صلاح قدرمون اونجا بس نشستن و ما رسیدیم. خب بنرها رو بدون چک و چونه باز کردیم و خب یه مقدار گیربازار شد، خواستم بنرها رو ببندیم که ما هم بستیم و خلاصه اینور اونور یکی دو تا بچه‌ها تونستیم به جلسه‌ای که برقرار بود تو وزارت نفت، بیشترش هم پیرامون همین مشکلات جانبازان عزیز وزارت نفت بود، ورود پیدا کنیم که خب حالا یک سری نیروهای امنیتی بودن و که حالا اسم نیاریم بهتره و یکی دو تا از مدیران منابع انسانی وزارت نفت و سایر مسئولین بودن. ما هم در نهایت اون چی که حرف پرسنل بود که ما قسم حضرت عباس و دم خروس نمیتونیم یکیشو باور کنیم و این قضیه سران قوا باز هم معتقد داریم، ما اعتقاد داریم، در واقع معتقدیم که بازی بیش نیست. بلا نسبت ببخشید من همینجوری هم گفتم و اونجا هم بلا نسبت گفتم، قانون جنگل نداریم. به هر حال مقرر شد جلسه دیگر روز یک شنبه برقرار بشه توی وزارت نفت. حالا اگر اجازه بدید بنده خودم میرم و اونجا یه صحبتایی کنیم، باز یه سری خواسته که پرسنل دارن رو بگیم، ببینیم نتیجتاً چی میشه. بقیه تصمیمم دیگه با پرسنل، اگر نتیجه مثبتی نگرفتیم راه‌ها مختلف
از تجمع‌های چهارشنبه و سه‌شنبه یک گذشته گفتم، اما به این نکته هم اشاره کنم که در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی درباره اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شده است. یکی از مهم‌ترین اعتراض‌های صنفی مربوط به اعتصاب کارگران پیمانکاری در دست کم 5 استان ایران در سال گذشته بود که روزها طول کشید. بخش دوم اخبار را می شنوید. برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در این مورد پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در توییتی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی سقز در حکم محمود صالحی را به 3 ماه و عثمان اسماعیلی را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. به نوشته خانم محمدی، در این حکم اعلام شده است که محکومیت زندان آقای صالحی به 20 میلیون ریال و آقای اسماعیلی به 40 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می شود. این دو فعال کارگری روز 26 اردیبهشت احضار و بازداشت شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که احکام صادر شده علیه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به خاطر برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی بوده است. این تشکل صنفی تاکید کرد که تمام کارگران حق دارند مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و هیچ کسی حق ممانعت از آن را ندارد. همچنین در خبری دیگر، جوان میر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، به اتهام تبلیغ علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم علیه آقای مرادی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. بر اساس این گزارش، مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در پی تماس تلفنی به اداره گذرنامه سنندج احضار شد و در آنجا از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری به او گفته شده که حق ندارد در هیچ تجمع به حرکت اعتراضی شرکت کند. در مقابل مظفر صالح نیا پاسخ داده که انتخابات ارتباطی به او ندارد و فعالیت‌هایش کاملا مطالباتی و صنفی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که در روزهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی سنندج از روی اطلاعات نیروی انتظامی احضار و بازجویی شدند. سخنان میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان را می‌شنویم.
این اتفاقات اخیری که به اصطلاح داره میفته و نگاهی اگر بیاندازیم داریم متوجه بازداشت های فعالین کارگری و یا اینکه پیام های تهدیدآمیز ارسال برای اونها و حتی به جاهایی میرسه این بازداشت ها که حتی در نظر نمیگیرن سلامتی کاک محمود که توی یک وضعیت بیماری بدی هستن، اونو به زندان میبرن. این از دیدگاه من اتفاقاتیه که در درون جنبش کارگری میفته. ایران دیگه اون فیس تو فیس ایستادن و حمله کردن و یورش بردن به کارگر رو میخواد شاید فتیلش رو یه خورده بیاره پایین تر و از طریق بازداشت و تهدید فعالین کارگری بتونه ترس و عقب نشینی رو توی کارخونه ها ایجاد بکنه که میبینیم مثلا این اتفاق چنین اتفاقاتی نمیفته. تحولات اخیر هفته به اعتراضات کارگری که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، روز به روز داره جلوتر میره و احساس میکنم که این فعالین کارگری رو ایران تهدید میکنه یا بازداشت میکنه تا یک ترسی، حالا یک عقب نشینی حتی ولو کوچک در درون جنبش کارگری بتونه رقم بزنه. ولی با این شرایطی که من دارم میبینم و کارگرانی که امروز در درون خیابان هستن و روز به روز وضع اقتصادی داره به نزول میره و روز به روز جنبش کارگری به شکل منظمتری و از شهرهای مختلفی داره وارد خیابان میشه، پس اتفاق خاصی نیفتاده و داره فقط این تهدید و غیره و فشارها رو بر فعالین کارگری میاره که واقعا باید تمام کارگران درون کارخونه به شدت فعالین کارگری خودشون حمایت بکنن و اجازه ندن که فعالین کارگری، معلمی و اصناف دیگر بتونه ایران اونها رو بازداشت بکنه و به اونها فشار بیاره.
در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و صنفی در زندان به سر میبرند. از جمله آنها شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی هستند. در حادثه انفجار خط انتقال اکسیژن از شرکت پتروشیمی موبین به شرکت پتروشیمی انتخاب در عسلویه 1 کارگر کشته شد. همچنین 2 کارگر دیگر دچار سوختگی 85% و 55% شدند و به بیمارستان سوانح سوختگی شیراز انتقال یافتند. علاوه بر این محمد سرخه، کارگر نیشکر هفت‌تپه، در پی برخورد سائقه با او جان خود را در حین کار از دست داد و همچنین 2 کارگر همراه او زخمی شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار @radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.